بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت قمار بود. قمار دارای چهار قسم هست: قدر متیقن از آن همان قسم اول است که لعب همراه با برد و باخت مالی باشد و مورد لعب آلاتی باشد که معدند برای قمار. مثلا با تخت نرد بازی کنند همراه با رهان و برد و باخت مالی، هم لعب مع الرهان است و هم مورد لعب آلات قمار است. این قدر متیقن هست از حرمت قمار، هم تکلیفاً هم وضعاً. برخی از افعال صرفاً حرام تکلیفی هستند، برخی از افعال هم صرفاً حرام وضعی هستند، اما قمار هم حرام تکلیفی است هم حرام وضعی. خود قرارداد قمار و بازی قمار حرام تکلیفی است، و اون پولی که به دست می آورند از این راه هم حرام وضعی است و سحت است. قدر متیقن این هست که بازی با آلات قمار معرهان حرام تکلیفی است، اما آیا قرارداد بستن هم حرام است یا حرام نیست، این بحثی است که بعدها باید دنبال بشود. ما فعلا قدر متیقن از حرمت رو بیان میکنیم. لعب معرهان و آلات قمار، لعب معرهان، این لفظ لعب برای احتراز از چیزهایی است که عرفاً لعب نیست، مشتمل بر بازی نیست. ما طبعاً به شیخنا الاستاذ قدس سره مناقشه میکنیم در صدق عرفی قمار بر مواردی که برد و باخت هست، اما نه بر سر بازی با یک شی، بلکه بر مسابقات علمی. میگوین هر کس جواب صحیح بدهد این مقدار به او پاداش می دهیم. حتی اگر شخص بازنده مجبور بشود به شخص برنده مبلغی بدهد، اما بازی نیست عرفاً، عرفاً لعب صدق نمی کند. ما در صدق قمار در آن مناقشه داریم. قدر متیقن از این حرمت قمار این است که مشتمل بر لعب باشد و این لعب هم معرهان باشد. شخص ثالث اگر جایزه تعیین کند این رهان نیست. رهان که در لغت مقامره رو معنا کردن به مراهنه، قدر متعقنش این است که اون غالب و برنده از مغلوب و بازنده وجهی دریافت کند. و در قرآن هم که فرموده است که انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، این نکتهش هم همین است که شخص بازنده کینه شخص برنده را به دل میگیرد، چون باخته است به او مالش را. اما اگر جایزه از شخص ثالثی تعیین بشه یا از یک جهت ثالثی تعیین بشود، بله برد و باخت به این معنا که برد و عدم برد، بردن و نبردن به این معنا هست، اما قدر متعقن از قمار برد و باخت است که شخص بازنده مالی را از دست می دهد، یعنی از او می گیرند اون مال را و به شخص غالب و برنده می دهند. در مازاد بر این متعقن ما می توانیم اصل براءت جاری کنیم، چون شک داریم در صدق قمار. این که دیگران با هم بنشینند شرط بندی بکنند، بگه هر کس برد، هر کس پیش بینی کرد که این تیم میبرد یا میبازد و درست پیش بینی کرد، از اون کسی که اشتباه پیش بینی کرده است این مبلغ را میبرد. این لعب نیست. قید اول که لعب بودن رو ما دخیل دانستیم اینجا منتفیست. ما در صدق قمار مناقشه می کنیم. اکل مال به باطل اگر باشد این حرمت وضعیه است، نه حرمت تکلیفیه. بحث دیگری است. ما که نمی خواهیم بگوییم جمیع عناوین فقهیه در اینجا مد نظر ماست. ما بحثمون در صدق قمار است فعلا. اما اینکه اکل مال به باطل گاهی صادق است عرفاً، اون بحث دیگری است. شما اگر یک شیء بی ارزش را هم به دیگری بفروشید این اکل مال به باطل است، ولی حرام تکلیفی نیست، قمار نیست. ولذا قسم اول که قدر متعقن از قمار است، اللعب و معرهان و کون و ما یلعب به من آلات القمار. اگر برای شرکت در این مسابقه اجرتی تعیین بشود این ربطی به رهان ندارد، منتها اون مؤسسه‌ای که این مسابقه رو برگزار میکنه از همین وجهی که بابت شرکت تیمها یا شرکت مردم در تماشا دریافت کرده جایزه‌ای به برنده ها میدهد، این به نظر ما وفاقا لشیخنا الاستاذ قدس سره فی ارشاد طالب اشکال ندارد. این که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه فرمود این قسم اول لعب مع الرهان، به آلات القمار شامل بلیت بخت آزمایی می شود، معلوم شد که نخیر، این درست نیست. بلیت بخت آزمایی عرفاً مشتمل بر لعب و بازی نیست، شبیه شرکت در مسابقات است، منتها مسابقه غیر علمی است. افراد یک بلیتی را می‌خرن، شماره سریالی روی اون بلیت نوشته شده است و بعد قرعه کشی می‌کنن، هر شماره‌ای که با قید قرعه برنده اعلام شد می‌آید و جایزه می‌گیرد. این عرفاً لعب نیست، اما فوتبال بازی لعبه. فوتبال آلت قمار نیست. به هر حال عرفاً بازی یک مفهوم عرفی است. بازی ورق، تخت نرد بازی کردن، این بازی است، اینون لعب است. اما اینکه بیاین برن بلیت بخت آزمایی بخرن، این لعب صرف نمی کنه. ما نمی گوییم قطعا قمار نیست، شک کم بکنیم اصل براءت از حرمت آن به عنوان حرمت قمار جاری می شود. و اما بازی فوتبال، مشکل در بازی فوتبال که صدق قمار نمی کند، یکی این است که عرفاً اصلاً با توجه به اینکه عرض کردیم رهان این است که شخص مغلوب، تیم مغلوب به تیم غالب و یا شخص غالب پولی بدهد. در بازی فوتبال متعارف این نیست، متعارف این است که اون فدراسیون این کار را می کند، جایزه می دهد. و عرفاً هم فوتبال آلت قمار نیست، برای اینکه اینطور نیست که بازی بدون برد و باخت مالی در آن شاذ نادر کل معدوم باشد. بخیر، فوقش آلات مشترک است. آلات قمار اونیست که بازی بدون برد و باخت با آن نادر کل معدوم باشد، و الا بازی مشترک که هم با آن قمار بازی می کنن هم غیر قمار بازی، این که آن را آلت قمار نمی کنن. ولذا اگر برد و باخت توسط خود دو تیم صورت بگیرد که تیم بازنده باید برای تیم برنده بستنی بخرد، پول زمین را حساب کند، باز این از حیث لعب به آلات قمار حرام نیست. این داخل می شود در قسم‌های دیگر که لعب به غیر آلات قمار معرهان است، که حکمش بعداً مطرح می شود. اما قسم دوم، جایزه باید یک شیء با ارزش باشه، حالا یا پول نقد باشه یا جنس غیر نقدی باشه یا یک خدمات با ارزشی باشه. قسم دوم لعب به آلات قمار است بدون برد و باخت. بنابراین که شطرنج هنوز آلت قمار است، بازی شطرنج بدون برد و باخت مالی، آیا لعب به آلات قمار بدون رهان حرام است؟ تکلیفاً، چون دیگر بحث وضعی مطرح نیست که بگوییم مالی که میگیرن حلام است، بحث تکلیف است که آیا این لعب بدون رهان با آلات قمار آیا حرام تکلیفی است یا حرام تکلیفی نیست. این بحث مهمی است که مرحوم نراقی در مستند شیعه گفته خلافی نیست بین علماء شیعه در حرمت آن، ولو عامه اختلاف دارد. آلات قمار عرض کردم آلاتی است که متعارف در آن بازی همراه با برد و باخت است، بازی همراه با برد و باخت مالی، به نحوی که بازی بدون برد و باخت مالی نادر کر معدوم است. این مقدار مشخص است. معنای آلات قمار مشخص است، ولذا در این قسم دوم بحث شروع میشه که آیا لعب به آلات قمار بدون برد و باخت مالی، بیایند با تخت نرد بازی بکنند برای تفریح بدون اینکه هدف برد و باخت مالی باشد، برای سرگرمی شطرنج بازی کنند با اینکه استصحاب فرض کنید میگوید هنوز شطرنج آلت قمار است، بازی کنن با شطرنج، شطرنج بازی کنن بدون برد و باخت مالی، آیا حرام است یا حرام نیست؟ فاضل نراقی در مستند و شیعه فرموده است که لا خلاف فی حرمته. مرحوم شیخ انصاری ابتدا در ادله حرمت مناقشه میکنه نسبت به این قسم دوم، آلات قمار مثل آلات لح، مثل آلات القتل. شما چرا میگید شمشیر آلت القتل است؟ ممکن است با چاقو هم سر ببرن. چرا چاقو آلت القتل نیست؟ چون ابزار مشترکی است. عرفاً شمشیر معد است به طبعهی برای قتل، قتل و قتال، ولذا شمشیر میشه آلات القتال، ابزار جنگ و ابزار کشتن. اما چاقو هر چند بزرگ هم باشد تا قمه نشه، قداره نشه، نمیگن آلات قتل، آلات جرح و قتل. تبر آلات جرح و قتل نیست، ولو که نخیر به عنوان آلات قتل نیست. میخواید بگید بحث قتل عمدی را مطرح میکنید؟ در بحث قتل عمدی ما یقتل و مثله موضوع است، ما یقتل و مثله، و شما وقتی تبر رو یه وقت به پای طرف میزنید ما یقتل و مثله نیست، یه وقت به قلب طرف میزنید، سنگ بزرگم بزنید به سر طرف، سنگ که دیگه آلت قتل نیست، ولی ما یقتل و مثله هست. عناوین رو توجه کنیم. در بحث قتل عمدی اونجا تعبیر میکنن ان تقتله به ما یقتل و مثله، یا تتعمد قتله یا تقتله به ما یقتل و مثله. یک وقت هدف کشتن زید است میشود قتل عمد، یک وقت هدف کشتن او نیست ولیکن با چیزی او را میکشی که عادتاً کشنده است ولو آلت القتل نباشد، سنگی به سر او میزنی. در بحث آلات قمار ما دنبال عنوان آلات القماریم. آلات القمار یعنی که عرفاً معد بشود به طبعهی برای قمار، یعنی برای برد و باخت مالی، و یک امر عرفی است. البته این بحث مهمی است که ما بعداً می‌خواستیم عرض کنیم آقا اشاره کردن، بد نیست ما هم اشاره کنیم که این که قسم دوم که برد و باخته، عذر می‌خواهم، بازی بدون برد و باخت، بازی بدون برد و باخت مالی با آلات قمار که ادعا شده خلافی در حرمت آن نیست و مشهور بین فقهای معاصر هم حرمت آن است، بلکه مخالفی ما پیدا نکردیم. مرحوم آقای خونساری در جامع مدارک تشکیک کردن در ادله آن، ولی فتوای به حلیت این قسم دوم ندادن، نوعا قائل به حرمتن. ولی این اختلاف هست که آیا مصداق آلت القمار را عرف محل تعیین می کند یا عرف عام در معظم بلدان. این بحث بحث مهمی است. مثلا آی سیستانی نظرشون اینه که عرف محل تعیین کننده است در صدق عالیت القمار، یعنی ممکن است بازی بیلیارد در شهر قم متعارف در آن بازی بدون برد و باخت باشد، ولذا در قم این بازی بیلیارد اگر بدون برد و باخت مالی با آن بازی بشود لعب به آلات قمار نیست، ولی در استانبول همین بازی متعارف در آن این است که بازی با برد و باخت مالی توأم است. در اونجا ایشان می‌فرماید می شود آلت القمار، شبیه آنچه که فقها ما در بحث مکیل و موزون گفتن در ربای معاوضی، گفتن تابع عرف محل است. اگر در قم تخم مرغ را کیلویی بفروشند، گردو را کیلویی بفروشند، در قم اگر شما بیایید یک کیلو تخم مرغ رسمی را معاوضه کنید با دو کیلو تخم مرغ ماشینی، این رواست. ولی در جایی که عددی می فروشند تخم مرغ را، عددی می فروشند، شما 10 تخم مرغ رسمی را در مقابل 20 تخم مرغ ماشینی بفروشید، ربا نیست، چون ربای معاوضی مختص است به مکیل و موزون، ربای معاوضی در معدود نیست. ان بر ربا فی ما یقال و یوزن. همون مطلب رو آقای سیستانی در بحث لعب با آلات قمار مطرح کردن، گفتن چه جور لا ربا الا فی ما یقال و یوزن انحلالی است. در قم گردو تخم مرغ مثلا ما یکال و اولوزن نیست، ما یعد است، ولی در تهران ما یکال و اولوزن است. در تهران معامله کنیم تخم مار را چون جزء موزون مکیل و موزون است، تخم مار رسمی یک کیلو در مقابل تخم مار ماشینی دو کیلو، این رباست. اما تخم چون عادتاً با شمارش معامله میشه، این عرفاً جز معدودات هست در عرف قم و زیاده در آن روای معاوضی نیست. همین مطلب رو در بحث آلات قمار آی سیستانی مطرح کردن، که البته جای مناقشه داره که بگیم خب این تابع عرف عام است نه تابع عرف بلد، برای اینکه اشکال فعلا مطرح بشه، چون ما موعد مناسب این بحث نیست که الان دنبال کنیم، بحث دیگری را می‌خوایم دنبال کنیم، بحث کبروی را، ولیکن برای اینکه این مطلب اشکالش یک مقدار جا بیفته که دنبال حل اشکال بریم، اشکال اینه که شما چرا در سجود علامایان بتومن الارض که استثناء شده است الا ما یلبس او یؤکل، اونجا همچه شرطی نکردید، نگفتید که آقا در عرف قوم این میورا نمیخورند، در عرف تهران این میورا میخورند، پس در قوم میشه سجده کردن، چون ما یوکل فی قوم نیست. یا برعکس، قنوید در قوم خورده میشه، پس قنوید ما یوکل در قوم، ولی در تهران، حالا مثال میزنیم، حالا شما از ما این مثال رو میپذیرید، مردم تهران کلاسشون اقتضا نمیکنه که قنوید بخورن، دست به بینی میگیرن و رد میشن، نه دیگه اونجا مالای اوکل است، میشود بر آن سجده کرد. خب این کسی نگفته که، یعنی عرف عام میگه قنوید مالای اوکل است، حالا یک شهر بخورن یک شهر نخورن این مهم نیست. چه فرق است بین عنوان ما یوکل انما السجود على الارض او ما نبت من الارض الا ما یوکل او یلبس؟ اونجا این حرفا رو نزدید، اما وقتی رسیدید به بحث آلات قمار، اینجا اومدید گفتید تابع عرف بلد است. این اشکالی است که باید روش فکر بکنیم، ولی حالا قبل از این که روی این اشکال فکر کنیم، بحث کبروی رو دنبال کنیم. مرحوم شیخ انصاری، حالا انشاءالله تفریع فروع بعدن میکنیم، مرحوم شیخ انصاری فرموده که استدلال شده بر حرمت این قسم دوم، لعب به آلات قمار بدون رهان به ادله. دلیل اول، گفتن اطلاق قمار که در روایات از آن نهی شده شامل لعب به آلات قمار بدون برد و باخت هم میشه. ما در تقریب این ادعا دو تا مطلب رو نیاز داریم، یکی این که کبرایی داشته باشیم دلالت کنه بر حرمت قمار، دوم ما از نظر لغوی تحقیق کنیم قمار به معنای مطلق لعب به آلات قمار باشه، نه خصوص لعب معرهان. اگر این دو مطلب به هم زمیمه بشه، این استدلال تمامه دیگه. هم اطلاق داشته باشیم در کبرای حرمت قمار، و هم از نظر عرف بگیم القمار هو المطلق اللعب به آلات القمار سواء کان مرهان ام لم یکن. اما راجع به کبرای حرمت قمار، خب گفته میشه که روایات عدیده‌ای داریم، برخی از اونها رو میخونیم. روایت اول، صحیحه معمر ابن خلاد، عن ابی الحسن علیه السلام قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علی فهو میسر. حضرت فرمود کل ما قومر علی فهو میسر. قرآنم میگه انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله فهل انتم منتهون. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. صحیحه معمر ابن خلاد گفت آلات قمار میسر هستن، کل ما قمر علی فهو میسر. قرآنم میگه اجتناب کنید از میسر، یعنی اجتناب کنید از آلات قمار، اطلاق داره. اجتناب کنید از قمار و آلات قمار، این اطلاق داره. فرد این است که متعارف در این مثلا تخت نرد اینه که با برد و باخت مالی بازی می شود. ما به نحو غیر متعارف می خواهیم بدون برد و باخت مالی با آن بازی کنیم. قمار علی یعنی به طور متعارف قمار باشد، این میسر است. حالا صحیحه زیاد ابن عیسی خب معنای میسر چیست؟ این میسر در روایت گفت کل شیء قمر علی فهو میسر. بالاخره ما نیاز داریم معنای میسر را بدانیم. پس روایت گفت میسر کل شیء قمر علی، آیه هم که میگه فاجتنبوا، اجتناب که ظاهر آیه اینه که از قمار در مورد آلات قمار اجتناب کنیم. روایت دوم صحیح زیاد بن عیسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرجل باهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. این روایت البته به نظر ما دلالت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در روایت داره تقامر الرجل به اهلهی و ماله. اگر قمار هم صدق کند بر بازی بدون برد و باخت، ولی در این روایت قید دارد بازی قمار می کردن به اهلهی و ماله، یعنی برد و باخت داشتن بر سر مال و اهل، حتی نعوذ بالله با سر زنانشون هم قمار بازی میکردن یا انحلال، گاهی مال میداد گاهی مالش تموم میشد اهل میداد. بالاخره برد و باخت سر ناموس، گاهی برد و باخت دیگه. تقامل الرجل به اهلی و ماله فنهام الله عز و جل انزال. پس این روایت دلیل نمیشه. پس کبرای حرمت قمار، حالا حداقل طبق روایت صحیح معمر ابن خلاد به زمینه آیه شریفه فهمیده شد، اما صغرای قمار که آیا مطلق لعب به آلات قمار مصداق قمار هست ولو بدون برد و باخت، مرحوم شیخ اشکال کرده، فرموده که به نظر ما صدق قمار بر مطلق لعب با آلات قمار ولو بدون برد و باخت مالی باشد صدق قمار بر آن مشکوک است، واضح نیست. قامر الرجل، خب لغت رو ببینید، در لغت واضح نیست که معنای لعب به آلات القمار باشد. در قاموس میگه قامر الرجل راهنهو، راهنهو فغلبه، راهنهو یعنی رهان داشت، برد و باخت مالی بود بر سر رهان. و هو التقامر، اقرب الموارد میگه قمر الرجل قمرن راهنهو. بله، در برخی از کلمات مطلق لعب به آلات قمار رو قمار دانستن. مثلا مجمع البحرین میگه که تقامرو لعبو بالقمار، اللعب بالآلات المعدت له نحو الشطرنج و النرد و غیر ذلك. ولی در ادامش تعبیر میکنه میگه و اصل القمار الرهن علی اللعب به شیء من هذه الاشیاء. اول میگه اللعب بالآلات المعدت للقمار، بعد میگه و اصل القمار الرهن علی اللعب به شیء. ولذا این واضح نیست که قمار به معنای بازی با آلات قمار باشد، شاید به معنی برد باخت مالی باشد بر سر آلات قمار. ولذا بعید نیست بگیم معنای فارسی قمار برد و باخت مالی است در بازی با آلات قمار. اگر هم کسی تشکیک کنه، خب بگه گاهی استعمال شده قمار در مطلق لعب با آلات قمار، مرحوم شیخ فرموده استعمال اهم از حقیقت، استعمال اهم از حقیقت، استعمال احیانا با قرینه ملازم نیست با ظهور اطلاقی قمار نسبت به مطلق لعب با آلات قمار. بعد ایشان مناقشه کبروی هم کرده، این مناقشه صغرویه بود، صدق قمار بر مطلق لعب با آلات قمار، مناقشه کبروی هم کرده ایشان. میگه ممکنه بگیم اطلاقات تحریم قمار منصرف است به ما هو الغالب، غالب این است که در لعب به آلات قمار برد باخت مالی میشد و خطاب مطلق منصرف است به فرد غالب. بعد ایشان فرموده است این اشکال ما انصراف اطلاق تحریم قمار به ما هو الغالب من اللعب مع الرهان، که اشکال کبروی است، ولو صدق قمار بر لعب به آلات قمار مطلقا محرز بشود، کبرای نهی از قمار منصرف است به ما هو الغالب من اللعب مع الرهان. این اشکال ما در روایاتی هم که نهی میکنه از لعب به آلات قمار، نها عن الشطرنج و النرد، این ادعا اونجا هم میاد، با اینکه دیگه لفظ قمار تو روایت نیست. روایات متعددهی داریم که انشاءالله جلسه آینده میخونیم، نکردن از شطرنج و نرد، یعنی نکردن از بازی به شطرنج و نرد، لفظ قمار در این روایت نمیده. کرنا گفته لا تلعبو به آلات القمار، مرحوم شیخ فرموده که ما اینجا هم بعید نیست ادعای انصراف کنیم، بگیم انصراف داره به ما هو الغالب که لعب با اینها لعب با ارهان بوده، ولذا ایشان در این استدلال هم استدلال به دلیلی که میگوید قمار جائز نیست اشکال کرد، هم اشکال کبروی و هم اشکال صغروی، هم در صدق قمار و لعب بدون رهان مناقشه کرد، و هم اشکال کبروی کرد انصراف دلیل نهی از قمار به ما هو الغالب من اللعب مع الرهان و نسبت به دلیل دیگر که تمسک به روایاتی است که نهی از لعب به آلات قمار میکنه، مثل نهی از لعب به شطرنج و نرد، اون اشکال کبروی را انصراف به لعب مع الرهان تکرار کرد. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا جلسه آینده. الحمد لله رب العالمين.